رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد. علی جدی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی افغانستان این است که هر دولتی در آن شکل گرفته فراگیر نبوده است. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان افزود: اگر دولتی بخواهد پایدار و ماندگار باشد، باید از همه جریان‌های افغان نماینده ای در دولت حضور داشته باشد. علی جدی همچنین گفت طالبان اگر میخواهد مسیر توسعه را دنبال کند و با کشورهای همسایه ارتباط برقرار کند، باید تغییراتی در دولت و کابینه بدهد و از نیروهای همه جریان ها استفاده کند. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران افغانستان در ادامه به برگزاری اجلاس مجازی وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اشاره کرد و گفت اگر کشورهای همسایه افغانستان مشورت میدهند، صرفا برای ایجاد ثبات در این کشور است. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته ای از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، گنج کلام برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه. این شما و این برنامه گنج کلام.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گنج کلام. با برنامه دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز هم می‌خواهیم با شما همراه شویم با موضوع نیت در پیاده‌روی اربعین. دوستان، همانطور که خود شما بزرگواران هم شاهد هستید، هر سال جمعیت کثیری از مسلمانان و حتی غیر مسلمانان در حماسه پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کنند. امروز حجت الاسلام و المسلمین پناهیان می‌خواهند در مورد نیت حضور در این پیاده‌روی برای ما صحبت کنند. پس با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مسائل دنیا زیاد نیت انسان تأثیری نداره، لذا کسانی که تو این دنیا زندگی میکنن عادت ندارن با نیت کار بکنن. برای اینکه شما غذا بخورید، رفع تشنگی بکنید، به نیتتون بستگی نداره. باید غذا باشه، با هر نیتی بخوری معده آروم میگیره. برای اینکه رفع آتش بکنه انسان، آب باشه رفع آتش میشه دیگه، زیاد به نیت انسان بستگی نداره. از آدم ها معمولا تو دنیا از نیت فاصله میگیرن. چیزی که براشون مهمه مسئله عمله، مسئله رفتاره. اما در امور معنوی دقیقا برعکسه. اون چیزی که خیلی اهمیت داره نیت، عمل در کنارش میتونه اون نیت رو تقویت کنه. یعنی شما از الان تا کربلای معلا هر سختی بکشید، هر قدمی بردارید، مهمترین اثرش این استش که محبتتون رو به امام حسین میبره بالا. نیت شما رو سالمتر میکنه، نیت شما رو قویتر میکنه. یعنی عمل هم به خاطر نیته، همون نیت خوب شما رو تقویت میکنه. به همین دلیل خیلی قیمت پیدا کرده. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الهی بر دلها تأثیرش بسیار بالاست. به این دلیل است که تقوای قلب در کنار شعائر الهی ذکر شده. خب شما از همین الان تا آینده، تا برسید انشاءالله کربلا، با نیات خودتون کار بکنید. در مناسک حج مستحب نیت با صدای بلند گفته بشه. بقیه وقتا لازم نیست نیت رو آدم با صدای بلند به زبون بیاره، ولی خب مناسک حج مناسک ویژه‌ای، با صدای بلند گویی تأثیرش در قلب خود انسان بیشتر هست، لذا با صدای بلند گفته میشه که این نیت گم نشه، آدم نیت خودش رو داشته باشه. خب الان شما اگر افرادی باشید که بها بدید به نیت‌های خودتون و بدونید خدا چقدر شما رو آدم حساب میکنه که دلت یه چیزی رو بخواد، میفرماد ملائکه یادداشت کن. شما قدم برمیداری برای نابودی دشمنان اسلام، ملائکه به هم میگن این برای چی قدم برداشت؟ میگن آقا برای نابودی. مینویسه و در عالم تأثیرگذار خواهد بود. قدم برمیداری برای ظهور، میگن آقا ایشون نظرشون چی بود، نیتشون چی بود، تعجیل در فرج، یادداشت میکنن. تو سیر اداری خودش قرار میگیره، میره اونجایی که باید قرار بگیره. شما تو این مسیر قدم برمیدارید، پیاده روی میکنید برای حرم امام حسین، دعای مستجاب دارید نزد پروردگار عالم طبق روایات. پس به نیت خودتون اهمیت بدید. اگه کسی همراه خودش 1 میلیارد داشته باشه، مثلا یک سکه، یک گوهری داشته باشه، بگن 10 میلیارد دلار میارزه، این دیگه طرز راه رفتنش هم دفعه ممکنه فرق بکنه، یکمی وزین میشه، یکمی مراقب میشه، اصلا معلوم میشه از رفتارش که این با یه چیزی همراهشه. شما الان نیت همراهتونه، نیت شما به شما وزن میده. این نیت ها رو داشته باشید. اساسا کسانی که اهل دعا هستن میگن خدا برای نظر من احترام قائل شده، گفته تو نظرت چیه. کسانی که اهل نیت هستن یعنی فهمیدن خدا اونا رو آدم حساب میکنه، خودشون هم خودشون رو آدم حساب میکنن. خدا من این کار رو برای این انجام میدم. خب این مقدمه برای نیت، معطلتون نکنم که حرکت بکنید. نیتتون برای این سفر چی باشه؟ خدایی نکرده اگر ظهور به همین نزدیکی‌ها رخ نده، معناش اینه که ماها امتحان‌های سختی باید پس بدیم. و لااقل بسیاری از ماها علارغم اینکه ادعامون میشه ظرفیت حضور حضرت رو نداریم. و اگر بخواد خیلی ظهور عقب بیفته، یعنی یک رنج بسیار غیر قابل تحمل و وحشتناک به امت اسلامی وارد بشه. الان دیگه عادی نیست. ببینید کسی که تا دقیقه 90 در آستانه بردن قرار داره اونجا شکست بخوره، شکستش خیلی سنگینه. شما این سفری که انشالله امسال میرید باید آقا رو بیارید. کتک خورده ها، سرهای بریده، جنایت هایی که انجام شده، اینا همه چشمشون به شماست. شما باید درباره اونا احساس مسئولیت کنید. اگر یه ذره اسلام این قوت امروز رو نداشت، شما باید اسلحه دستتون میگرفتید الان میرفتید خط مقدم، وصیت‌نامه هاتون هم میدادید به مادرتون. ما رفتیم. این قدرت اسلامی که شما میتونید اینجوری قدم بزنید، نیت کنید، برای فرج بگید ما این قدم رو داریم برمیداریم، بگید یا ابن الحسن ما برای ظهور شما میخواییم این کار رو بکنیم، بعد ثواب قدم هاتون رو تقدیم بکنید به مادر آقا امام زمان ارواحنا الله الفدا حضرت نرگس خاتون، به مادر بزرگ همه ائمه هدا حضرت زهرا سلام الله علیها. یادتون باشه هیچ کس مثل مادر نمیشه برای آدم. وقت مادر بچهش به زحمت بیفته یه عنایت ویژه‌ای بهش میکنه. او یا حضرت نرگس خاتون یا فاطمه زهرا، ثواب این قدمای ما برای شما، درسته؟ عوضش دعا کن مهدیت بیاد. همچی که درخواست اصلیت این میشه، بزرگ میشی، نورانی میشی، پاک میشی، یه چیز دیگه ای میشی. خب در تاریخ اسلام اولین پیاده روی برای زیارت کی انجام داد؟ حضرت زهرای اطهر هر هفته از مدینه پیاده حرکت میکرد، میرفت کنار قبر حمزه سیدالشهدا. هر هفته راهش هم کم نیست، کمتر از نجف به کربلاست، اما اون راه هم کم نیست. ماها خیلی هم بدوییم، هیچ وقت به قدم های حضرت فاطمه زهرا مادرمون نخواهیم رسید. لذا این تناسب داره ما ثواب رو هدیه کنیم به مادرمون حضرت زهرا. او اگر الان بود این کار رو انجام میداد. او که برای حمزه سیدالشهدا هر هفته پیاده حرکت میکرد، میرفت کنار مزار این سید شهیدان مدینه، اگه الان بود برای کربلا این کار رو انجام میداد. و روایت آخرم رو اشاره بکنم، این که میفرماید فاطمه زهرا سلام الله علیها نه اینکه دعا کنه و شفاعت کنه برای زائرین قبر ابا عبدالله الحسین، بلکه در روایت نوشته حاضر میشه برای اونها. و طبیعی شما در طول این راه در کربلای معلا عطر و بو و نور مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو استشمام بکنید و براشون استغفار میکنه. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها براشون طلب مغفرت میکنه. انشاءالله تو این راه با یک توجهی عمیق حاجات بلند و بسیار مهم داشته باشید و از اهل بیت بخواد با سوز جگر که یه کاری کنید من به دردتون بخورم. عبارت عربیش تو زیارت جامعه و نصرتی لکم معده، ما آماده ایم شما رو کمک کنیم. شما از ما کار بکشید، ما رو در خدمت دین خودتون قرار بدید. انشاءالله اهل بیت به همه ما عنایت بکنن. خیلی هم خاطرتون رو خواستن که توفیق دادن، خصوصا امسال که یک سال ویژه‌ای هست. یه حرفی رو از زبان مداها میشنوید، این حرف عوامانه نیست، روایت داره. فرمود هر کی میاد زیارت قبر حسین من، غمهای دل پیغمبر اکرم رو تسکین میده، غمهای دل حضرت زهرا رو تسکین میده، غمهای دل اهل بیت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو تسکین میده. این وضعیت حضور حضرت که بخواد خبر شهادت امام حسین به اهل بیت برسه چجوری غمگین میشن، چون میری هی تسلا میدی، تسلیت میگی. تو روایت داره الان هم که برید این اثر رو داره. انشالله اثر این پیاده روی های شما کیا رو تسکین بده؟ بچه های کوچولو امام حسین رو که تو این راه کشوندن آورده. انشالله این دلسوزی های شما رو اهل بیت مایه تسکین دردهای خودشون قرار بده و از شما بپذیرن. شما هم تو این راه که رفتی دیگه بر نگردید تا آقاتون رو بیارید. به این نیت برید که ابن الحسن از ما قبول کن، دیگه سخت نگیر، دیگه همین مقدار بیشتر نمیتونیم، بقیهش هم توبیه های درست میشیم. اگر قبول کنن این دعای شما رو که دیگه اصلا عالی خواهد بود. انشاءالله این اربعین آخرین اربعین بدون حضرت باشه. اربعین سال بعد انشاءالله خود حضرت تشریف فرما شده باشن. صلوات خط بفرمایید.
خب بسیار سپاسگزار هستیم از همراهی گرم شما عزیزان. با پایان برنامه امروز گنج کلام رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
شنونده های محترم، از پخش رادیو دری همچنان با شما هستیم و اوقات خوشی را براتون آرزو میکنیم. معرفت دینی این برنامه است که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته معرفت دینی با شما دوستان عزیز موضوع امامت با بحث جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه میدیم. اگه به خاطر داشته باشین در برنامه قبل به این موضوع پرداختیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در قالب حدیث ثقلین دو میراث ارزشمند خود یعنی قرآن و اهل بیت معرفی فرمود. آن حضرت به این شیوه هم اهل بیتش مورد تایید قرار داد و هم بر مرجعیت دائمی آن بزرگواران در کنار قرآن تأکید کرد. رسول خدا برای ای که در مورد رهبری امت پس از خود مسئله روشن و شفاف بوده و شک و شبهه باقی نمانه، افرادی را با ذکر نام و مشخصات معرفی کرد. در برنامه قبل گفتیم که پیامبر نخستین بار در سال سوم بعثت زمانی که مأمور شد دعوت خودش را علنی کنه، علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود در جمع خویشاوندان معرفی کرد. از مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به عنوان جانشین خودش برگزید و به این طریق مقام و منزلت او را مورد تایید قرار داد، مربوط به زمانی است که آن حضرت ناگزیر شد برای شرکت در جنگ شهر مدینه را ترک کند. ماجرا از این قرار بود که در ماه رجب سال 9 هجری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از تحرکات رومیان و تجهیز قوای اونا برای ضربه زدن به حکومت نوپای اسلام اطلاع یافت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از آگاهی از این موضوع با توجه به ای که رومی ها از ارتش نیرومند و مجهز برخوردار بودند بیدرنگ فرمان آماده باش و بسیج عمومی صادر کرد. در نتیجه جمع کثیری از مسلمانان برای مقابله با دشمن آماده شدند. از سوی دیگر به رسول خدا گزارش رسید که منافقان مدینه نیروهای خودشان را گرد آورده با همدستی با مشرکان و عده‌ای از یهودیان در تدارک اجرای نقشه خطرناک در این شهر هستند. نقشه منافقان این بود که با استفاده از غیبت پیامبر در مدینه دست به تحرک و آشوب زده و اوضاع عمومی شهر را به هم بریزند. سپاه اسلام متشکل از 30,000 نفر بود که از مدینه و سمت تبوک برای مقابله با رومیان حرکت کردند. در چنین شرایطی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ملحق شدن و اردوی سپاهیان علی علیه السلام را برای حراست از شهر و تأمین امنیت و آرامش آن جانشین خود کرد و دستور داد تا زمان بازگشت خود به مدینه علی به حل و فصل امور مسلمین بپردازد. با این اقدام هوشمندانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منافقان به شدت غافلگیر شدند، زیرا با بودن پیامبر یا علی در مدینه نمیتونستند نقشه‌های خائنانه خودشان را به اجرا درآورند. لذا هنگامی که دریافتند نقشه اونا فاش شده به انتشار شایعات بی اساس و یا به سرایی روی آوردند تا به این وسیله موقعیت علی علیه السلام تضعیف کنند. اونا شایع کردند که علی علیه السلام مورد بیمهری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته، لذا اجازه نیافته همراه با رسول خدا در جهاد شرکت کنه. اشاعه این سخنان علی علیه السلام آزرده خاطر و اندوهگین ساخت، لذا به سرعت خودشان به اردوگاه سپاهیان اسلام در خارج از شهر مدینه رساند و پیامبر از ماجرا آگاه ساخت. اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مدینه جز به وجود من یا تو اصلاح نخواهد شد. منظور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ای بود که در آن موقعیت حساس که منافقان می‌خواستند ضربه کاری بر پیکر اسلام وارد سازند، تنها کسی که می‌تونه غیبت مرا در مدینه جبران کنه و جلو توطئه‌ها و نقشه‌های اونا را بگیره، ای علی تو هستی. مصلحت نیست که من و تو هر دو از مدینه مرکز و پایگاه حکومت اسلام خارج شویم، پس تو باید در غیاب من به عنوان جانشینم در این شهر باشی. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جمله تاریخی موقعیت خاص علی علیه السلام بیان کرد و فرمود آیا خوشنود نمیشوی که مقام و منزلت تو نسبت به من همانند مقام و منزلت هارون نسبت به موسی باشد، با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی علیه السلام و صورت متواتر در منابع معتبر اهل سنت از جمله صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، مسند احمد ابن حنبل و غیره آمده است. این گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که موقعیت علی را نسبت به خودش همانند موقعیت هارون با موسی دانسته به حدیث منزلت مشهور است. با مراجعه به قرآن در میابیم که خداوند متعال در پاسخ به درخواست موسی هارون را وزیر و یار و مددکار او و خلیفه آن پیامبر در میان قومش قرار داد. برای روشن شدن مطلب لازم است یادآوری کنیم که در داستان حضرت موسی آمده که آن پیامبر بزرگ برای مناجات با پروردگار و دریافت الواح تورات به وعدگاه الهی در کوه طور رفت و برای مدت 40 شبانه روز از میان قوم بنی اسرائیل غایب شد. موسی قبل از آنکه به وعدگاه بره برادرش هارون را جانشین خودش کرد و هارون در این مدت مسئولیت‌های موسی را بر عهده داشت. قرآن در این مورد در سوره اعراف آیه 142 می فرماید و موسی به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قومم باش و کار مردم را اصلاح کن و از راه و روش مفسدان پیروی نکن. بر اساس سخن پیامبر علی علیه السلام نیز از چنین جایگاهی برخوردار است. آن حضرت با این تعبیر جز مقام نبوت همه مناصب و مقامات دیگر را برای علی علیه السلام تأیید کرد. یعنی علی علیه السلام وزیر، برادر، یار و مددکار پیامبر و نیز خلیفه و رهبر امت در زمانی است که آن حضرت در میان مردم نیست. البته عده‌ای برای مناقشه در این بحث گفته‌اند که با توجه به آنکه هارون در زمان موسی از دنیا رفت، تشبیه به هارون ثابت نمی‌کند که علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جانشین اوست و این سخن پیامبر مربوط به دوران حیات آن حضرت است. در پاسخ باید گفت اگر گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرماید نسبت تو به من مثل نسبت هارون و موسی است مخصوص زمان حیات پیامبر بود، هیچ لزومی نداشت که پیامبر بلافاصله بگوید با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست. زیرا اگر سخن تنها مربوط به زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، درباره بعد از او سخن گفتن تناسبی با موضوع بحث ندارد. این که پیامبر دامنه بحث را و بعد از خود گسترش میده با خوبی نشان میده که گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل زمان بعد از وفات او هم بوده. در واقع معنای کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این میشه که علی تو تمام مقامات هارون را داری، نه تنها در زمان حیات ما بلکه بعد از وفات ما هم این مقامات جز مقام نبوت خواهی داشت. البته مستثنا شدن مسئله نبوت و این خاطر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده الهی است و بعد از او هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. طبق آیات صریح قرآن هارون هم مقام وزارت و معاونت موسی را داشت، هم شریک در رهبری تحت نظر موسی بود و هم پیامبر بود. پس تمام این مقامات بجز نبوت برای علی علیه السلام ثابت میشه حتی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. با گواهی تاریخ رسول اکرم چنین تعبیری را درباره هیچ کس جز علی علیه السلام به کار نبرده و در حقیقت این حدیث یک سند روشن برای خلافت و جانشینی علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. البته این حدیث تنها در مورد این حادثه تاریخی ذکر نشده، بلکه پیامبر در مناسبت‌های مختلف این جمله را تکرار فرموده که در اینجا به یک مورد دیگه اشاره می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای لغو برخی امتیازات قومی و قبیله‌ای که با روح عدالت ناسازگار بود و به منظور رفع اختلاف و دو دستگی در بین مردم، پس از هجرت به مدینه پیمان اخوت و برادری را در میان اونا برقرار ساخت. به این شکل که بین هر دو نفر از اونا پیمان برادری بست. آن حضرت با این روش ابتکاری میخواست به شکلی محسوس روح برادری و اخوت در امت اسلامی ترویج کنه. پیوند برادری میان افراد از قبایل و اقوام مختلف طبعاً به گسترش صمیمیت و دوستی بین اونا میانجامید. پیامبر با این شیوه از ملتی متفرق و ناتوان امتی واحد و ملتی نیرومند تشکیل داد و مدینه به بزرگترین پایگاه سیاسی و نظامی مسلمانان تبدیل شد. در مراسم برقراری پیوند برادری بین مسلمانان علی علیه السلام نزد پیامبر رفت و با ادب و احترام از ایشان پرسید ای رسول خدا، چگونه برای هر یک از مسلمانان برادری تعیین کردی و در این میان کسی را برای من در نظر نگرفتی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضور جمعی از اصحاب فرمود سوگند و پروردگاری که مرا به حق برانگیخت تأخیری در کار تو روا نداشتم مگر آنکه تو را برادر خیش قرار دهم. تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود. تو وارث و برادر منی. سپس دست علی علیه السلام را بلند کرد و گفت: این برادر من در دنیا و آخرت است. بیشک پیمان برادری بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام اهمیت و معنای ویژه‌ای داشت و از جنس سایر پیوندها نبود. آن دو بزرگوار بی اندازه به هم نزدیک بودند و علایق میان آنها از هر جهت مستحکم و ریشه‌دار بود. انگیزه این برادری چیزی جز تشابه روحی و فکری و جاذبه باطنی نبود، چرا که علی علیه السلام از نظر صفات و ملکات، ایمان، علم، اخلاص و سایر ویژگی ها شبیه تر از هر کس دیگر با پیامبر بود. و همین دلیل این سخن پیامبر که علی برادر من در دنیا و آخرت است، بدین معناست که نه تنها در این جهان بلکه در عرصه آخرت و برای همیشه پیمان علی علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماندنی و ناگسستنی است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. این روزها افغانستان، ولایت های مختلف این کشور شب و روزهای ملتهبی را میگذرانه و مردم از جنبه های مختلف نگرانی های خاص خود دارن. ما امیدوار هستیم که خاک افغانستان، خاک تمام ولایت های افغانستان و از جمله خاک کابل، پایتخت این کشور، از گزندهای زمینی و آسمانی همیشه در امان باشه انشاءالله.
دور از بلایت
شنونده های محترم، با اعلام ساعت 7:30 از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشین که توسط همکارانمون در بخش خبر تقدیم شما عزیزان میشه.
بنام باید خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، دعوت میکنم آخرین بخش خبری امروز از رادیو دری را بشنوید. جمهوری اسلامی ایران که تا امروز به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشت، در 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به عضویت کامل این سازمان درآمد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، رؤسای جمهوری چین و روسیه و نخست وزیران هند و پاکستان در سخنرانی خود در 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای از عضویت کامل ایران در این سازمان استقبال کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جریان سخنرانی خود در سازمان همکاری شانگهای ضمن تشکر از اعضا برای عضویت دائمی ایران در این سازمان گفت: امیدوارم سازمان همکاری شانگهای در ادامه مسیر بارنده خود را که موفق شده در مدت کوتاه جایگاه منطقوی و بین المللی ممتازی را کسب کند تداوم بخشد. شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین، که امروز به صورت مجازی در اجلاس شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت داشت، از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست در کنار یکدیگر بایستند و اجازه ندهند کشورهای عضو این سازمان مورد حمله کشورهای دیگر قرار بگیرند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت پیوستن ایران به سازمان شانگهای اقتدار این سازمان را افزایش می‌دهد. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، هم طی سخنرانی خود در اجلاس سران شانگهای از عضویت دائم ایران در این سازمان استقبال کرد. نخست وزیر پاکستان خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس دوشنبه گفت: مایلم به برادرم جناب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، آغاز روند اعطای عضویت دائم به ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک بگویم. نشست مشترک سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، در دستور کار این نشست مشترک موضوعات مهم منطقه‌ای و امنیتی در وهله اول اوضاع افغانستان و مسئله مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد. نشست مشترک سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای برای نخستین بار است که برگزار می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 تأسیس شد و در حال حاضر شامل ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان است. این سازمان با هدف گسترش صلح، امنیت و ثبات در منطقه و جهان، حفاظت جمعی از استقلال، تمامیت ارضی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شد. 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر از جمله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور رؤسای جمهوری تاجیکستان، روسیه، چین، هند، مغولستان و سران قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حل مسائل افغانستان تنها از طریق گفتگو بین افغانها امکان پذیر است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز طی سخنانی در اجلاس پیمان امنیت جمعی افغانستان که در حاشیه 21مین نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، اظهار داشت تاریخ افغانستان درس بزرگی درباره مقاومت مردم این کشور در برابر حضور دخالت خارجی به ما می‌دهد. مردم افغانستان ثابت کردند که نمی‌پذیرند کشوری خارجی سرنوشت آنها را رقم بزند. و ای با بیان اینکه حضور آمریکا در افغانستان دستاورد جز افزایش بی‌ثباتی، رشد تروریسم، افزایش تولید مواد مخدر، گسترش جرم جنایت، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، رنج و درد هزاران خانواده مظلوم افغانستان نداشته است، گفت سقوط پرشتاب دولت افغانستان به خوبی نشان داد که ساختارهایی که آمریکا در این کشور ایجاد کرد سخت سست بنیاد است. رئیس با بیان اینکه کشورهای همسایه مسئولیت مهمی در این برهه تاریخی افغانستان دارند تصریح کرد، ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم و گروه‌های این کشور بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت‌آمیز داشته باشند و بتوانند مسیر آینده کشور خود را به درستی ترسیم کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ما معتقدیم زمانی صلح در افغانستان پایدار خواهد شد که دولت و ارکان حاکمیت با ثبات‌دهندگی ترکیب جامعه افغانستانی باشد و تمامی اقوام و گروه‌های این کشور به طور واقعی احساس کنند شراکتی اثرگذار و متناسب با وزن خود در دولت دارند و حاکمیت مبتنی بر رأی و نظر مردم است. مکاتب پسران افغانستان از فردا بازگشایی می شود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه طالبان امروز با اعلام بازگشایی مکاتب افغانستان از فردا به جزئیات بیشتر این بازگشایی اشاره نکرده است. مکاتب افغانستان از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در 15 آگوست تعطیل شده است. در همین حال پیش از این گروه طالبان تابلو وزارتخانه امور زنان را با وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر جایگزین کرد. همچنین امیر تقی‌خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر ضرورت رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها منطبق با شریعت اسلامی تاکید کرده است. رئیس جمهور ازبکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای از اعضای این سازمان خواست دارایی‌های مسدود شده افغانستان در بانک‌های خارجی را آزاد کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، شوکت میرزیاف رئیس جمهور ازبکستان امروز از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست به منظور تسهیل روند گفتگو با دولت طالبان در کابل دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. بر اساس این گزارش پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هیچ یک از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا نگهداری می‌شود در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است افغانستان به منابع ارائه شده توسط این نهاد دسترسی نخواهد داشت. 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور سران 12 کشور عضو و ناظر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و پاکستان در حاشیه اجلاس کشورهای عضو سازمان شانگهای و پیمان امنیت دست جمعی در مورد افغانستان بار دیگر بر اراده خود نسبت به تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و کل منطقه تاکید کردند. با گزارش امروز اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، وزیران خارجه ایران، روسیه، چین و پاکستان در حاشیه اجلاس شانگهای و پیمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه به منظور بحث و بررسی وضعیت افغانستان با یکدیگر دیدار کردند. وزیران امور خارجه بار دیگر بر اراده خود نسبت به تقویت صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و کل منطقه تاکید کردند. وزیران امور خارجه ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان بار دیگر بر رعایت اصل پایه‌ای بر رهبری افغان‌ها در مالکیت افغان‌ها تصریح و بر ادامه احترام به حق برخورداری از صلح، ثبات، توسعه و رفاه مردم افغانستان تاکید کردند. وزرای امور خارجه بر ضرورت مرتبط ماندن با کشورهایی که دارای مسئولیت اولیه بازسازی اجتماعی و اقتصادی دوران پس از جنگ در افغانستان هستند و منظور فراهم کردن کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه اضطراری تصریح کردند. وزیران امور خارجه بر لزوم شکل‌گیری آشتی ملی در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر جهت تامین منافع تمامی نیروهای سیاسی و قومی کشور تاکید کردند. همچنین وزیران امور خارجه نگرانی خود از وضعیت شکننده انسانی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان و همچنین خطرات به وجود آمدن یک موج آوارگان در منطقه را بیان داشتند. و یک روزنامه آمریکایی در یادداشتی از آن کرد حزب الله لبنان توانست در رقابت با آمریکا پیروز شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشت نوشت حزب الله با ایفای نقش منجی ملی در لبنان توانست آمریکا را شکست دهد. در این یادداشت آمده است حزب الله لبنان دیروز اعلام کرد 1,000,000 گالن گازوئیل از طریق مرزهای سوریه به این کشور وارد کرده است. این روزنامه آمریکایی می‌نویسد لبنانی‌ها خشمگین کردن آمریکا از یک سو و تأمین نیازهای مبرم کشوری که به خاطر کمبود سوخت تقریباً فلج شده است را جشن گرفتند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با مجموع خبرهای امروز از رادیو دری. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری، اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، اینو اونو میترسانن. هیچ کس نباید، نه از اونها باید ترسید، نه از ثروت این قارون های خلیج فارس، این قارون هایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخش‌های مختلف، به جایی هم نرسیدن. یعنی واقعا دستشون به جایی بند نشد. اینا آمریکا در سال 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود. از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود. پهلوی، محمد رضای پهلوی، مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. این هم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی، ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه، الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری. نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت‌های انقلاب، امروز اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشون نشان میده. این هم هست.
شنونده های عزیز و محترم، با پایان برنامه های امروز از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با برنامه های خودتان در رادیو دری همراه بودین از شما تشکر میکنم. شما عزیزان میتونین نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتانه با ما و همکارانمان شریک بسازین تا در ساخت و تهیه برنامه ها مد نظر قرار بگیره. شماره پیامک ما در ایران 3826 است و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان میتونین از آخرین اخبار، گزارش ها و مطالب مربوط به ایران، افغانستان و جهان در سایت رادیو دری هم بازدید کنید و همچنان آرشیو برنامه ها را از این طریق شنونده باشین، parstoday.com/dari، و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین به صورت مستقیم برنامه های رادیو دری را تعقیب کنید. خب، آدرس های ما در شبکه‌های اجتماعی هم از این قرار است: در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari و در فیسبوک رادیو دری، در تلگرام هم رادیو دری IR. بار دیگر از شما و توجهتان به برنامه‌های رادیو دری که رادیوی خودتان هست از شما تشکر می‌کنیم و تا روزی دیگر شما عزیزان را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. آغاز برنامه